بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 52، استاد جوادی آملی، 11/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش 3.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که خدای متعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را با سمت‌های مخصوصی معرفی کرد. فرمود یکی از سمت‌های حضرتش تلاوت آیات است که یتلو علیهم آیاته، یکی هم تعلیم کتاب به حکمت است، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یکی هم تهذیب نفوس اونهاست و یزکیه، و یکی این که این کارهایی که به عنوان تعلیم و تزکیه به بشر می آموزاند یا بشر را با اونها تربیت می کند، همه اینها تذکره است. این الا مذکر یا قرآن تذکره است، پس حضرتش می شود مذکر. به مناسبت بحث تذکره، توائفی از آیات قرآن کریم مطرح شد که نشانه مذکر بودن رسول الله است. مذکر یعنی یادآورنده. اگر قرآن ذکراست، یعنی معارف قرآن در نهان انسان و در نهاد انسان بود و هست، منتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انسان را متذکر می کند. به مناسبت اینکه پیامبر به عنوان مذکر معرفی شده، چند طایفه از آیات قرآن کریم مطرح شد که نشانه سبق آگاهی انسان نسبت به معارف بود. خود آیات تذکره، آیاتی که دلالت میکند بر اینکه انسان غافل شده، آیاتی که دلالت میکند بر اینکه انسان فراموش کرده، آیات نسیان، آیاتی که دلالت بر عهد میکند، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیاتی که میگوید در حال خطر اینها به سمت خدای متعالی گرایش دارند، در مشکلات به اون حقیقت لایزال تکیه می کنن، و آیه فطرتی که در سوره روم مطرح شد که فطرت الله التی فطر الناس علیها، آیه اخذ میثاقی که در سوره اعراف مطرح شد، این گونه از طوائف 7 یا 8 گانه نشان می داد که قرآن ذکراست و ذکر للعالمین است و تذکره است و پیامبر گرامی هم مذکر است. این انت لا مذکر. و اما بقیه بحث هدایت به عنوان تعلیم کتاب و حکمت خواهد بود با تزکیه. برای اینکه مطالعه کردن آسان تر باشد و سوره‌ای که مسائل تعلیم کتاب و حکمت را، یعنی تعلیم اصول دین را، جامعتر و جمعتر در برداشته باشد که سهل و تناول تر باشد، گرچه همه آیات قرآن چنین است، سوره مبارکی رعد انتخاب شده که این سوره محل بحث است، به عنوان اینکه این سوره معلم کتاب و حکمت است. یکی از سوری که میتواند یعلمهم الکتاب و الحکمه را تبیین کند این سوره مبارکه است، گرچه سراسر قرآن این چنین است، برای آنکه برای مطالعه آماده تر باشد. وقتی بحث از تعلیم کتاب و حکمت فراغت پیدا کرد، اونگاه به خواست خدا به تزکیه میرسیم که خود مرور این مسائل و آیات هم به نوبه خود مزکی است. این سوره مبارکه ظاهراً در مکه نازل شد. تشخیص اینکه این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه با تأمل در محتوای همون سوره است. معمولا سوره هایی که در مکه نازل می شد ناظر به اصول کلی دین بود، زیرا در مکه مسئله توحید ربوبی و وحی و رسالت و نبوت و معاد مورد انکار بود. اون چه که در مکه مطرح بود معارف بود و اصول کلی دین. در مدینه ضمن اینکه به این معارف اشاره می شد، احکام و حدود الهی را یکی پس از دیگری خدای متعال مقرر می فرمود. بسیاری از احکام در مدینه نازل شده، مسئله روزه گرفتن، زکات دادن، خمس دادن، جهاد رفتن و بسیاری از احکام در مدینه نازل شده. سوری که در مکه نازل شده قسمت مهمش ناظر به معارف و حکم الهی است، ولی سوری که در مدینه نازل شده گذشته از اون که این حکم را در بر دارد احکام را هم تبیین می کند. در سراسر این سوره، سوره مبارکه رد، اون چه که مطرح است تبیین همین خطوط کلی دین است، یعنی ضرورت توحید ربوبی و ضرورت وحی و نبوت و رسالت و ضرورت معاد. منتها همه سور مکی ناظر به این اصول کلی هست، ولی بعضی از سور به بعضی از این اصول اختصاص بیشتری دارن. تمام سوره هایی که در مکه نازل شده است راجع به اصول دینه، ولی محتوای این سور یکسان نیست. بعضی درباره توحید مکرر بحث میکند، بعضی درباره معاد، بعضی درباره وحی و رسالت. در این سوره اول و آخر این سوره نشان می‌دهد که درباره وحی و رسالت است، زیرا در اول این سوره می‌فرماید اون چه که برای تو نازل شده و به طرف تو تنزل کرده است حق است، والذی انزل الیک من ربک الحق، این در آیه اول است. در آخر این سوره هم آمده که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که این از باب عود ذیل به صدر تناسب یک سوره را تبیین می‌کند. آغاز این سوره درباره حقانیت وحی است، پایان این سوره هم درباره حقانیت وحی. این انسجام سوره را میرسد. و اگر وحی و کتاب حق شد، یعنی محتوای این حق است. اگر محتوایش حق بود، برای اثبات حقانیت محتوای این کتاب، مهمترین محتوایش که توحید است و معاد با برهان اثبات میکنند. بنابراین سوره در مکه نازل شده و قسمت مهمش درباره وحی و رسالت است و حقانیت وحی را به تبیین حقانیت محتوای او برگزار می‌کند. اول این سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم است. این بسم الله در آغاز هر سوره این نازل می‌شود. و اگر 114 سوره است، 113 بار این سوره مبارک، آیه مبارک نازل شده، چون سوره توبه تتمه سوره انفال است طبق روایتی که در بحث‌های قبل داشتیم. به مناسبت اینکه مضمون این دو تا سوره یکی است و روایت هم تأیید می‌کند که سوره توبه تتمه سوره انفال است، لذا بسم الله علاهده در آغاز سوره توبه نازل نشده. گذشته از اون نکته معروفی هم که چون سوره قطعنامه است، این سوره براءة من الله، رتنامه بود که از طرف خدای متعالی دستور داده شد به وسیله امیر المؤمنین علیه السلام در مکه یوم الحج اکبر این قطعنامه خونده بشود که اعلام انزجار مسلمین از مشرکین است. به استثنای اون سوره در آغاز هر سوره بسم الله نازل میشود. لذا اون روایاتی که سوره توبه را متمم انفال میداند جمعاً یک سوره میداند. اون روایت هم که قبلا خونده شد تایید میکرد که سوره توبه و سوره انفال جمعاً یک سوره. بله دیگه، حضرت میفرمود وقتی بسم الله نازل میشد معلوم شد که سوره قبل تمام شده و این سوره بعد آغاز شد. مطلب دوم این که این بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز این سوره است، این مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. بسم اللهی که در آغاز هر سوره است با مطالب اون سوره مناسب است. اونطور نیست بسم اللهی که در اول سوره فاتحه الکتاب است با بسم اللهی که در اول سوره رعد است به یک معنا باشد. اون رحمانیتی که خدا به عنوان بیان مطالب سوره فاتحه اعمال می کند غیر از چهره رحمانیتی است که در معارف سوره رعد است و هاکذا. هر محتوایی که اون سوره مخصوص دارد، بسم الله الرحمن الرحیمی که در آغاز اون سوره است با محتوای اون سوره مناسب است و تبیین می شود. رحمانیت خدا در یک جا به نحوی است، رحیمیت حضرتش در یک جا به نحوی است، در جای دیگر به نحوی دیگر است. لذا برای اینکه انهای ظهورش فرق میکند، یک جا که میخواهد رحمتهای توحیدی را تبیین کند به یک نحو است، رحمتهای معاد را یا رحمتهای نبوت را یا رحمتهای موعظه را یا رحمتهای احکام را تبیین کند به نحوی دیگر است. این طور نیست که بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره است با محتوای اون سوره تناسب نداشته باشد و همون بسم اللهی که قبلا نازل شده الانم که نازل شده معناش عین اون باشد و با مضمون سوره خود مناسب نباشد. این چنین نیست. لذا بسم الله هر سوره جزء همون سوره است. این که در نماز میگویند مصلی مختار است، هر سوره از سور قرآن را به استثنای اون چهار سوره که سجده واجب دارد بخواند، میگویند موظف است که بسم الله هر سوره را به قصد همون سوره بگوید. اگر بسم الله را به قصد یک سوره گفت و بخواهد سوره دیگر را شروع کند داخل در مسئله عدول من سوره الی سوره اخرى است، زیرا بسم الله را وقتی به قصد این سوره گفت جز این سوره است. و ها کذا اون چه که گفته شد کسی که متطهر نیست حق قرائت سوره عزائم ندارد، گفتن اگر بسم الله را به قصد اون سوره بخواند حق جایز نیست و الا به قصد دیگر سوره بخواند جایز است. بسم الله هر سوره جزء همون سوره است و با محتوای همون سوره در ارتباط است. بله؟ از این که آغاز این سوره است، جزء این سوره است و با این سوره باید تناسب داشته باشد کافی است که اثبات کند رحمانیت و رحیمیتی که در آغاز هر سوره است با معارف اون سوره ارتباط دارد. اینم اثر فقهی، اون هم استنباط تفسیری.
صفت رحمانیت و رحیمیت شامل مصادیق دیگه نمیشه که در این سوره محتواش نیست؟
در سور دیگر اون مصادیق مطرحند، در این سوره این مصادیق مطرحند. رحمانیت شامل می شود ولی در اینجا ظهور رحمانیت و رحیمیت فرق می کند. در معنای عام شریکند ولا در ظهور رحمانیت و در ظهور رحیمیت اختلاف دارند. بله دیگه، که سوره جزء بسم الله جزء سوره است، جزء است. اگه مشترک معنوی باشد که دیگه جزء ندارد که. اینکه میگن اگر بسم الله را به قصد این سوره گفتید دیگه نمیتواند عذر کنید، برمیشه این بسم الله با بسم الله دیگر فرق میکند. اگر فرق نکند که قصد بر نمیدارد که. اگر یک بسم الله باشد که در بالای 113 سوره گذاشتن، قصد نه فرق نمیکند که. برمیشه این بسم الله جز این آیه است. آیاتی که مشترک است بین سور عزائم با سور دیگر، اگر اون آیات را انسان به قصد سوره عظیمت بخواند اشکال داره. این معلوم شود که جزء این است و وقتی که جزء این شد با کلش پیوند معنوی داره. در آغاز این سوره مبارکه الف لام میم را آمده که جزء حروف مقطع است. درباره حروف مقطع وجوهی است که لابد مراجعه فرمودید، به تفصیلش در بحث حامیم این سین قاف که سوره حامیم فصلت هست اونجا خواهد بود، چون اون جامع ترین حروف مقطعه را اون سوره حامیم این سین قاف دارد. اجمالا بین این حروف مقطعه با محتوای سوره هم تناسب هست. یک نکته در این است که فائده ذکر این حروف مقطعه چی؟ برای او وجوه ذکر کرده، خواستن بفهمانن که مثلا این قرآن کریم از همین حروف تشکیل شده که مواد اولیش به دست همه شماست، ولی توان این که یک سوره کوچک مثل این بیارید ندارید، خدا با همین حروف سور ترتیب میدهد که احدی از شما توان آوردن مثل او را ندارد. این یکی از اون نکات است. دیگر اینکه این یک رمزی است بین متکلم و مستمع که معصوم علیه السلام است، و برای اینکه اینها این گونه از کلمات و حروف مقطع را نشنیده بودند، در آغاز سوره وقتی این گونه از حروف مقطع را میشنیدند مجبور میشدند که ساکت بشوند، چون برایشون تازگی داشت. و اما چرا در آغاز بعضی از سور حروف خاص انتخاب شده؟ گفته شد که بین این حرف با مضمون سوره ارتباطی است و این را از اینجا استنباط کردن. گفتن که ما مثلا سوره ای داریم که در اولش الف لام میم، سوره ای داریم که در اولش ساده، سوره ای داریم که در اولش الف لام میم ساده. ما وقتی که اون سوره‌ای که اولش الف لام میم دارد با سوره‌ای که اولش صاد دارد با سوره‌ای که اولش الف لام میم صاد دارد میسنجیم، میبینیم این سوره‌ای که الف لام میم صاد دارد به تنهایی جامع مضمون‌های سوره صاد و سوره الف لام میمه. معلوم میشود این حروف مقطعه با مضمون اون سوره در ارتباط است. لذا سوره الف لام میم هر چه دارد و سوره صاد هر چه دارد خلاصش در سوره الف لام میم صاد جمع. اینجا هم همین طور است. در آغاز سوره رعد الف لام میم را آمده. بعضی از سور آغازشون الف لام میمه. بعضی از سور آغازشون الف لام راست. این سوره اند تحلیل جامع مزامین مشترک مزامین مخصوص سوره الف لام میم و سوره الف لام میم راست. این استنباط تفسیری نشون میدهد که بین حروف مقطعه با مزامین اون سوره تناسبی خواهد بود. تفصیلش را گفتن در سوره حامیم این سین قاف بحث میکنه. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این تلک که اشاره به بعید است برای آن است که مشارون الی بعد منزلت و مرتبت دارد. آیا منظور از آیات کتاب آیات کتاب تدوینی است، یعنی همین قرآن، با والذی انزل الیک من ربک فرق پیدا نمی‌کنه. یا نه منظور آیات کتاب تکوین است، والذی انزل الیک من ربک آیات کتاب تدوین، یعنی اون که در نظام طبیعت است و اون که در قرآن کریم است حق است. شما اگر اهل مطالعه کتاب آسمان و زمینید با تدبر طبیعی میتوانید به حق برسید، و اگر اهل استنباط لفظی هستید از مدالل لفظی بخواهید استنباط فکری کنید به حق میرسید. تلک آیات الکتاب، کتاب تکوینی، والذی انزل الیک من ربک الحق، که این الف لام در اینجا مفید حسر است. اون چه که در نظام آفرینش است حق است، در نظام آفرینش باطل راه ندارد. در نظام تدوینی کتاب آسمانی هم باطل را راهی نیست، حق محض است. کاری که نظام داخلیش تأمین است و هدف و غایتش هم تأمین، این می شود حق. کاری که ارکان داخلیش ناتمام است و مقصد و هدف ندارد می شود باطل. فرمود هم اون چه در جهان خلقت است حق است، و هم اون چه را که این کتاب ادعا می کند حق است، زیرا با برهان اثبات می کند. سخنی که با برهان آغشته باشد حق است، حرکتی که به مقصد می رسد حق است، آفرینشی که هدف دارد حق است، سخنی که به برهان تکیه می کند حق است. پس تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. و اگر کسی بخواهد رو براهین حصولی از آیات قرآن استفاده کند به حق میرسد، خودش بخواهد جهان را مورد مطالعه قرار بدهد و دقت کند به حق میرسد، مبدأ عالم و معاد عالم را یقین پیدا میکند. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. نه بطلان در حریم قرآن راه پیدا میکند و نمی شود او را ابطال کرد، نه بطلان در حریم نظام آفرینش راه دارد نه می توان او را ابطال کرد، نه خود اینها بی مقصدند نه می شود جلوی این قافله روان را گرفت. احدی نیست که جلوی این قافله را بگیرد و مقصد نرساند، چه این که احدی نیست بتواند آیات قرآنی را تحریف کند و باطل را در قرآن راه بدهد. بنابراین نه اینها باطلند نه قابل ابطال، نه خود بی هدفند نه جلو اینها را می شود گرفت. گاهی یک حرکت بی هدف است. اگر کودکی مثلا فرض بشود بی مقصد کار کند می گویند کار عبس کرده است. اگر فرض بشود، گرچه این فرض صحیح نیست، او یک هدف خیالی دارد بالاخره. اگر یک کاری بی مقصد باشد یا وست، یا اگر مقصد داشت ولی غیری آمد جلوی او را گرفت نگذاشت به هدف برسد، میگویند بیهوده و باطل شده. این دو خطر نه در آیات تکوینی است نه در آیات تدوینی. نه خود جهان بی مقصد است، نه میتوان جلوی قصد را گرفت و نگذاشت این جهان به مقصد برسد. نه خود آیات قرآن کریم سخن باطل دارد، نه میتوان او را ابطال کرد و باطل را در حریم او راه داد. نه میشود سوره ساخته ای را بر قرآن تحمیل کرد و در لابلای قرآن جاسازی کرد به نام تحریف، و نمیتوان با برهان عقلی ثابت کرد که محتوای این آیه معاذ الله باطل است. پس نفی نفسه باطل است، نقابل ابطال غیر، چون که جهان تکوین هم نفی نفسه باطل است، نقابل ابطال غیر، به مقصد میرسد، مقصد هم دارد. قرآن مبرهن است، نه قابل ابطال است، نه میشود او را با دسیسه و تحریف با باطل مخلوط کرد، میشود حق بحث. حق صرف آن است که به هیچ وجه بطلان پذیر نباشد، نه فی نفسه باطل باشد، نه قابل ابطال باشد. تلکه آیات الکتابه والذی انزل الیک من ربک حق، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این استدراک برای آنه که نه اینها در قرآن دقت و تدبر میکنن که از روی فکر و برهان به حق برسن، نه در کتاب تکوینی میاندیشن که با تدبر نظام آفرینش به حق راه پیدا کنن، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. چون اکثری طبق بیان امیرالمؤمنین علیه السلام خوابن، الناسو نیامون که ازا ماتون تبهو، به این فکر نیستن که از کجا آمدم به کجا میروم و در چه راهیم. اکثری به این فکرن که خود را تأمین کنن و در حد یک موجود گیاهی یا حیوانی به سر ببرن. بسیاری از مردم در حد نباتات زندگی میکنن که خوب تهیه کنن و خوب غذا بخورن. اینها به حریم حیوانیت هنوز نرسیدن. اینها که خوب میخورن و لباسهای خوب دربر میکنن و خوب میآراین، یک درخت خوبیان، یک گیاه خوبیان. اونها که از این مسائل یک مقدار بالاتر آمدن، به فکر مسائل عواطف و احساسات و دیگر امور وهمیان، تازه به دالان حیوانیت رسیدن. اینجا هستن که افراد فراوان میمانن. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بنابراین هیچ عذری برای احدی نیست. برای کسی که قدرت فکر دارد و میتواند با این آیات تماس بگیرد، خدا دو حجت فرستاده، یکی حجت تکوینی، یکی حجت تدوینی. و اگر اهل مطالعه و دقت نیست که بتواند آیات قرآن را بررسی کند، یک حجت دارد، اونم حجت تکوینی است که مطالعه اسرار عالم حجت بالغه حق است. اونگاه شروع می‌فرماید به تبیین آیات کتاب تکوینی و تشریح آیات کتاب تدوینی. اما تکوینی، اگر او با مطالعه در کتاب تکوینی به حق رسید، یعنی الله را شناخت و به ربوبیت او پی برد، یقینا پی میبرد که رب العالمین انسان را رها نکرده، برای انسان وحی و نبوت و رسالتی را تهیه کرده، پیامبران را اعزام میفرماید و با نشانه هایی که در دست دارد پیامبرش را از متنبیان تشخیص میدهد و چراغی را که دارد با اون چراغ راه را میبیند که همون وحی است و به دنبال وحی حرکت میکند. اگر کسی خوب در اسرار عالم فکر بکند، تنها به مبدع که نمیرسد، به مبدع و معاد و وحی میرسد. اون وقت وحی را میبیند و خود میشود چراغ و وحی میشود صراط کما مر سابقا، و به دنبال صراط حرکت میکند. براهینی که حالا شروع فرمودن به تبیین، از ربوبیت شروع شد. فرمود الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونه ها ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسمن یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در این آیه از ربوبیت شروع کرده و جریان توجه به معاد را به عنوان نتیجه گوشزد کرده. چند برهان در این سوره است که با اختیار فرق میکنن. در این آیه میفرماید خدا اون مبدعی است که آسمون ها را بدون ستون مرئی بلند کرد. خلقت آسمون ها و زمین را مشرکین قبول داشتن که به دست خداست، که خالق آسمون ها و زمین را خدا می دانستن. در ربوبیت و تدبیر بود که مشرک بودند و شرک می ورزیدند و کارها را به غیر خدا واگذار می کردند. در اینجا می فرماید اون مبدعی که این آسمون ها را بدون ستون نگه می دارد او خداست، خداست که این کارها را می کند. الله الذی رفع السماوات به غیر عمدن، یعنی آسمون ها را بدون عمد و بدون ستون ها نگه داشت، یا نه آسمون ها را بدون ستون هایی که مرئی باشد نگه داشت. الله الذی رفع السماوات به غیر عمد، آسمون ها را بدون عمد بدون عمد و ستون ها نگه داشت. ترونها، میبینید که ستونی ندارد، یا نه این جمله ترونها محلت مجرور است تا صفت عمد باشد، به غیر عمدین ترونها، بدون ستونهایی که شما ببینید، یعنی ستون دارد ولی نمیبینید، عمادی دارد ولی مرئی نیست، عمود نامرئی این ستون ها آسمون ها را حفظ کرده. بله، بقا یعنی نگه می‌دارد. بله، نه در کیفیت تدبیر و نظام بحث می‌کند. می‌فرماید به این که و سماء رفعها و وضع المیزان، یا و الارض وضعها للانام. این نقشه خدا اونچنان تنظیم کرد که آسمان را بالا و زمین را پایین، چون با ما دارن حرف میزنن، به لسان ما که با ما سخن میگوین، نظم را اینچنین تبیین میکنن که زمین پایین است و آسمان بالا، و الا این کرات که معلقن کسی بالا نیست و کسی پایین نیست، چیزی بالا نیست و چیزی پایین نیست. اینا که از زمین در این آپولوها سفر فضایی دارن، خیال میکنن در هر دو طرف دارن به طرف بالایی میرن، اونجا هم که هستن زمین رو بالا میبینن. به لسان ما که حرف میزند زمین را موضوع و آسمان را مرفوع میداند. یک بحث در اصل خلقت است، یک بحث در تحکیم آسمان هاست که انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، یک بحث در نظم است که این برهان برهان نظمه که آسمان ها را بلند و زمین را پست و سیر شمس و قمر را هم منظم و مسخر، تا شما بدانید کل این نظام هدفی دارد و شما بی مقصد نیستید و مقصدتون معادتونه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، که ایمان به لقاء الله بیارید، بدانید که مردید از بین نمی روید، مثل درخت نیستید که بپوسید به دیگر هیچ، مثل یک طائرید که از قفس پر می کشید. نمیشه درختی است که بپوسی. لعلکم بلقاء ربکم توقنو. منکر معاد میگفت انسان مثل یک درخت است که چند سباهی سبز است بعد میپوسد و دیگر هیچ. دین میگوید مثل یک درخت نیستی که بعد چند سباه بخشکید و دیگر هیچ، از عالمی به عالم دیگر منتقل میشوید، همانند اون طائری که از قفس پرواز میکند، نه همون درختی که میخشکد. این نظام برای آن است که شما بیندیشید و به لقاء الله ایمان بیاورید. لعلکم به لقاء ربکم توقنون. خب، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد. سماوات اماد مادی ممکنه نداشته باشن، اون جاذبه هم که نگهدار درونی این هاست تو سماوات هست که یکدیگر رو حفظ میکنن. مجموعه این کهکشان رو جاذبه درونی که به منزله ملاتهای متقابل است یکدیگر رو نگه میدارن، اما کل این مجموعه سطوری ندارد، جاذبه ای ندارد، چون جاذبه تو عالم است نه بیرون. بیرون جهان طبیعت چیزی نیست که ستون جهان طبیعت باشد. اگر جاذبه است در درون همین کهکشون هاست که یک دیگر رو حفظ می کنن، نه به منزله یک ستونی باشد از بیرون عالم را حفظ کند، چون بیرون از عالم چیزی نیست، جاذبه هم جزء عالم آفرینش است. ولی اماد به معنای نگهبان برای اینها ضروری است، ممکن نیست چیزی بدون نگهبان باشد و نگهبان اینها خدای اینهاست. این که در بعضی از ادعیه آمده یا اماد من لا اماد له، ای تکیگاه کسی که تکیگاه ندارد، برای آن است که او تکیگاه هم است، او معتمد مؤمنینه، خدا اماد هر شیعی خواهد بود، نگهدار و ستون نگهبان همه اشیا خواهد بود. منتها آسمون ها ستون مرئی ندارن، اگر ستون مرئی می داشتن واهمه می گفت این آسمان به این ستون تکیه کرده، وقتی ستون را نمی بیند بهتر و زودتر به مقصد پی می برد که دیگری این آسمون ها را و زمین را نگه داشت. یکی به زمین گفت موضوع باش، همون یکی به آسمون ها گفت مرفوع باش. یکی رفع از سما و همون مبدا است که وضع الارض را. پس رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، یعنی آسمون ها را بدون ستون های مرئی بلند کرده، برای اینکه این بهتر درک بشود. اونجا که دارد سما به معنای کل ما علا کف و سماک مثل انزل من از سما، اونجا سما است نه سماوات. سماوات که تعبیر شده یعنی همه این منظومه های شمسی، همه این کهکشون ها، همین کرات، همین اجرام و ماننده. اونجا که از به معنای بالاست کل ما علا کف و سما، نظیر انزل من از سما اماعن، ما از آسمان بارون نازل میکنیم، یعنی از محل بالا. اما سماوات مجموعه این کهکشون هاست، چون اون دیگر ستون نمیخواد، یعنی بالا صرف جد سمت بالا دیگه ستون نمیخواد. آخر ندارد بی حدن که ندارد غیر محدودن که، بله خب اینجا که ندارد نامحدودن که، بله دیگه، بله سبع سماوات هست عددش معلومه. و اما سبع سماوات نه یعنی همین هفت آسمانی که دیگران میگفتن، تازه اون چرا که رصدها رصد میکنن و اون چرا هم که رصدها رصد نمیکنن و چشما میبیند همه را ظاهرا قرآن کریم آسمان اول میدونه. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، دیگران میگفتن به این که مثلا هفت آسمان است، در هر آسمان یکی از این اجرام سیاره هست، سیار هست. ولی ظاهر کریمه زین السماء الدنیا به زینت الکواکب این است که اون چه که به نام ستاره ها دیدی میشود همه و همه تو آسمان دنیای هست که به شما نزدیک هست. وقت اون شش آسمان چیان تبیین نشده. علی ای حالین فرمود این آسمان ها را، حالا رقمش هرچه هست، بدون ستون نگه داشت. اگرم با ستون نگه می داشت باز کار خدا بود، حالا هم که بی ستون نگه داشت باز کار خداست، منتها این آسان‌تر و بهتر درک می شود. معجزه بهتر انسان را به خدا آگاه می کند تا امر عادی. اونها که جزء اوحدی از بشر بودن هرگز از انبیاء علیه السلام معجزه نخواسته، هرگز صحابه خاص از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معجزه نمیخواستن. برای این کسی که با برهان عقلی مییابد چه حاجت به معجزه؟ مگه این درخت حالا حتما باید از جا حرکت کند طبق اون بیانی که حضرت در خطبه قاصعه دارد، از ریشه کنده بشود بیاید روی دوش اینها شاخهاش بذاره تا اینکه اینا بفهمن خدایی هست، ربوبیتی هست؟ اگر یک حکیم و عاقلی همین درخت رو مطالعه کند، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون را میفهمد. این نیازی ندارد که درخت از جا حرکت بکنه تا او خدا را بشناسه یا به قیامت ایمان بیاره. که هرگز صحابه خاص معجزه نمیخواستن، اونها معجزه قولی را بالاتر از معجزه فعلی میدانستن، همون سخنان الهی را که با برهان قطعی همراه بود به همون ایمان می آوردن. نیازی نبود که آره سنگ ریزه تسبیح کند و سخن بگوید، چون اینا به همه این اسرار می توانستن به کمک وحی به اصول اصلی پی ببرن. بله، اگر با ستون نگه می داشت بالاخره نگهدارش خداست. نه خود ستون می تواند قائم باشد، نه خود سماع می تواند قائم باشد، نه رابطه‌ای که بین سماع و ستون است می تواند به خود متکی باشد. همه و همه تحت ربوبیت رب العالمین، چه با ستون چه بی ستون. اون کسی که یک خاک را زنده کرد، انسان اگر بیندیشد بو پی نمی برد که حتما دوباره مرده را باید زنده کند. برای یک حکیم و برای اون اوحدی از اصحاب فرقی نداشت، اونا هرگز نمی گفتن شما مرده را زنده کنید. مگه این همه مرده ها نبودن، خاک ها نبودن که اینا زنده شدن؟ همه این چند میلیون بشری که الان رو زمین است مگر دو قرن قبل خاک های توهای مزرعه ها نبودن؟ الان اینا که اینجا نشستن مگر 100 سال قبل 200 سال قبل تو باغ ها نبودن؟ اون که نگفت شما مرده را زنده کن، که همود به من نشون بده من چیوری مرده را زنده کنم، نه کیف تحیل اموات، چیجوری مرده ها را زنده میکنی که منم بکنم. انشاءالله بحثش خواهد آمد. در اونجا سه مسئله است درباره احیای موتا که عالی ترین مرحلش را ابراهیم سلام الله علیه مسئلت کرد. مسئله میت نیست، مسئله اموات نیست، مسئله تحیل اموات نیست، مسئله اینکه تو چی کار میکنی که مردار زنده کنی که منم بکنم، به دست من به فرمان تو زنده بشود. فرمود من کاری میکنم، دستوری میدم، تو بگو، اینا به دنبال حرف تو میان. سمد اهن یعطینک سعیا، تو صدا بزن اینا بعد میان. ما در قیامت هم همینجور زنده میکنم. این می شود ظهور قدرت الهی به دست خلیل الله. این مسئله احیای موتاست، نه مسئله تحیی الاموات است. کیف توحی اون سه مرحله دارد که بخواست خود در جاش باید بطره بشه. علا ای حالین الان اینا که اینجا نشستند اگر خوب بنگریم 200 سال قبل تو باغا بودن دیگه، همه ماها دیگه خاک بودیم و بالاخره یا به صورت میوه یا به صورت غذا و گندم و برنج در آمدیم و شدیم نطفه و من بین صلب و ترائب خارج شدیم، بعد آمدیم اینجا نشستیم. حالا حتما یه مرده را باید از قبرستان کسی زنده کنه که ما بفهمیم. احدی از بزرگان صحابه نیامدن بگن شما معجزه بیار ما ایمان بیاری. این مال افراد عادیه. اونها معجزات قولی را، این وحی را که میدیدن متحیر میشن. اونها در برابر معجزات قولی خضوع میکردن، توده مردم در برابر معجزات فعلی. وقتی معجزات فعلی پشتیبانه معجزات قولی و علمی و حکمی نداشته باشد، دیگری اگر آمد یک کار سحرانگیزی کرد برمیگردن. اون هم معجزات را از موسی کریم سلام الله علیه دیدن، از دریا با اون وز گذشتن به دنبال سامیری را افتادن، چون مبنای فعلی نداشتن. او که نتواند بین سحر و معجزه فرق بگذارد، امروز به دنبال کلیم الله است، فردا به دنبال سامیری. چرا؟ برای اینکه اون نمیتواند درست درک کند که این از کجا پیدا شد. اگر یک ساحری هم آمد شعبده ای کرد، مرده را به خیال او در وهمش زنده کرد، به دنبال او راه میفته. اینه که گفتم خواب آدم عاقل بالاتر و بهتر از عبادت افرادی است که درست بررسی نمیکنن. اینه، چون وقتی مبنای فکری نداشته باشه زود برمیگرد. میفرماد آیات الهی را ما تفصیلا برای شما بیان کردیم، لعلکم بلقاء ربکم توقنون. شما خوب که بیاندیشید یقین پیدا میکنید، خوب که فکر میکنید، نیازی به این ندارید کسی براتون درخت رو حرف بیاره. مگه خودتون یه مش خاک نبودید الان حرف میزنید؟ مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه میگوید من کسان را میشناسم که لیلة القدر را میدانن کیه. بعد میفهمه تعجب نکنید که انسان به جایی برسد که بفهمه لیلة القدر کیه. تعجب در اینه که یه مش خاک چجور اینجوری شده. کار خدا تعجب داره. یه مشت خاک آمده شده یه قطره آب، بعد شده یه موجودی که همه بشر میخوان اینو بشناسن نمیتونه. مگر نان است وقتی شما وارد کتابخانه های میشید که 1,000,000 کتاب دارد، این 1,000,000 قسمت مهمش برای شناخت انسان و هنوز مونده، طبش مونده، حکمتش مونده، روانشناسیش مونده، ازشناسیش مونده، جامعه شناسیش مونده، حقوق شناسیش مونده. همه یه قطره خاک پریروز شده یه قطره آب دیروز و شده انسان امروز. این لازم نیست که انسان حالا برد قبرستان یک مرده‌ای رو زنده کنن تا ایمان بیاره. فرمود این کارا ما کردیم لعلکم بلقاء ربکم توقنون. این نظام نظام حقه، نه خود بی هدف است، نه کسی میتواند جلو هدف او رو بگیره، بالاخره میره به مقصد میرسه. و شما اگر خوب درک نکردید، بالاخره یه روزی میرسد که میبینید، و اما اون روز راهی برای ایمان آوردن نیست.